11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. حکومت افغانستان تلاش میکنه از رفتن خودسرانه جوانان برای آموزش های دینی به خارج کشور جلوگیری کنه. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم. موضوعات مهم نشر شده در روزنامه های کابل را نیز مرور میکنیم و در بیشترین بخش برنامه پروگرام روزمره سرود و سخن را میشنویم. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزیران خارجه افغانستان و پاکستان با هم تلفنی صحبت کردند. نظامیان افغان در شمال کشور از تلفات طالبان در حملات هوایی در بلخ و قندوز خبر می‌دهند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به خاطر بازداشت الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه و سرکوب مظاهرتچیان ابراز نگرانی کرد و منشی عمومی ملل متحد خواستار اقدام جهانی هماهنگ برای ایجاد ائتلاف در برابر انتشار نازی‌های نو و برتری جویان سفید پوست شد. مشروع اخبار. وزیران خارجه افغانستان و پاکستان در صحبت تلفنی روی پروسه صلح افغانستان و تجارت دو جانبه گفتگو کردند. وزارت خارجه افغانستان شام دیروز گفت که محمد حنیف اتمر و همتای پاکستانی شاه محمود قریشی در مورد ادامه همکاری ها برای ثبات منطقه گفتگو کرده است. این مکالمه تلفنی در حال صورت می‌گیرد که وزارت خارجه افغانستان از اظهارات تازه شاه محمود قریشی شدیداً انتقاد کرد. قریشی هفته گذشته در یک مصاحبه گفته بود حکومت پاکستان انتظار دارد تا اداره جدید آمریکا پروسه صلح افغانستان و خروج نیروها از این کشور را به همین شکل ادامه دهد. وزارت خارجه افغانستان در واکنش گفت حکومت پاکستان باید طالبان را ترغیب کند تا تعهداتشان را برای کاهش خشونت عملی سازند و به آتش‌بس سرتاسری تن دهند. نظامیان افغان در شمال کشور میگویند در حمله هوایی در بلخ 9 تن از طالبان کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. اعلامیه قول اردوی 209 شاهین میگوید این حمله ظهر دیروز بر یک مرکز تجمع طالبان در قریه خان‌آباد ولسوالی چاربولک صورت گرفته است. اعلامیه می افزاید که طالبان به خاطر حمله بالای نیروهای دولتی در این مرکز گرد هم آمده بودند. از سوی دیگر قول اردوی پامیر از کشته شدن 5 نفر و جراحت 2 تن دیگر از طالبان در حملات هوایی در قندوز خبر می دهد. اعلامیه می افزاید که این طالبان که پلان حمله بر نیروهای دولتی را داشتند در حملات هوایی عصر دیروز در مربوطات ولسوالی دشت ارچی هدف قرار گرفتند. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند امروز در سومین و آخرین بازی 50 اووره به میدان می‌روند. این بازی در سلسله از رقابت‌های یک روزه جام پوهنتون کاردان میان دو تیم در امارات متحده عربی برگزار می‌شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در مورد اهمیت بازی امروز بر رادیو آزادی چنین گفت:
این مسابقات خیلی مهم است و در درجه بندی مسابقات راهیابی جام جهانی رول مهم خود را ادا به پیش میبرد و فعلا افغانستان در درجه بندی مسابقات راهیابی جام جهانی در مقام پنجم قرار دارد.
تیم ملی کرکت افغانستان در این سلسله از رقابت ها 2 بازی انجام داده و هر 2 را برنده شده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به خاطر بازداشت الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه و سرکوب مظاهرتچیان در این کشور ابراز نگرانی کرد. رئیس جمهور آمریکا با ابراز این نگرانی روز دوشنبه گفت که واشنگتن و مسکو برای کنترل اسلحه اتمی به همکاری نیاز دارند. از تظاهرات سراسری روز یکشنبه در روسیه بیش از 3700 تن بازداشت شدند. اتحادیه اروپا نیز سرکوب تظاهرات در روسیه را محکوم کرده است. جوزف بورل رئیس روابط خارجی اتحادیه دیروز در بروکسل به خبرنگاران گفت:
بازداشت ناوالنی و سرکوب حامیان وی برای شورای اروپا قابل پذیرش نیست. شورای اروپا بازداشت دستجمعی مردم و بیرحمی پلیس در پایان هفته گذشته در روسیه را محکوم کرد. ما از روسیه می خواهیم که آقای نوالنی و دیگر بازداشت شدگان را رها کند.
اعتراضات ضد حکومت در روسیه بعد از آن آغاز شد که الکسی ناوالنی یک هفته قبل هنگام برگشت از جرمنی به مسکو بازداشت شد. او بعد از مسموم شدن به خاطر علاج به برلین رفته بود. منشی عمومی ملل متحد خواستار اقدام جهانی هماهنگ برای ایجاد ائتلاف در برابر انتشار نازی‌های نو و برتری جویان سفید پوست شد. آنتونیو گوترش همچنین خواستار اقدام بین‌المللی برای مبارزه علیه تبلیغات و اطلاعات نادرست، بیگانه حراسی، یهود ستیزی و سخنان نفرت انگیز شد که به دنبال شیوع کرونا انتشار یافته است. او گفت که این غمناک است، ولی تعجب آور نیست که شیوع کرونا باعث افزایش انکار هولوکاست یا قتل عام یهودیان در جنگ جهانی دوم، تحریف و دست کم گرفتن تاریخ شده است. منشی عمومی ملل متحد این سخنان را به مناسبت 76مین سال روز هولوکاست که از سوی ملل متحد برگزار می شود بیان داشت. این مناسبت امسال به علت شیوع کرونا به گونه مجازی برگزار شد. و یک زن فعال بلوچ که برای این اقلیت مبارزه می کرد در ایالت بلوچستان پاکستان به خاک سپرده شد. مراسم تدفین کریمه بلوچ تحت تدابیر شدید امنیتی روز دوشنبه در وادی تومب برگزار شد. او که در تبعید در کانادا به سر می برد در 21 دسامبر از شهر تورنتو ناپدید شد. یک روز پس جسدش دریافت گردید. حامیان کریمه بلوچ ادعا می کنند که او از سوی اداره های استخبارات پاکستان کشته شده است، اما مقامات پاکستانی هنوز در مورد ابراز نظر نکردند. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. حکومت افغانستان تلاش می‌کند که از رفتن خودسرانه جوانان برای آموزش‌های دینی به خارج کشور جلوگیری کند. امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور، در این اواخر گفته است که طالبان از خانواده‌های نادار جوانان را استخدام می‌کنند و بعد از مغزشویی به گفته وی برای حملات انتحاری می‌گمارند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت معارف افغانستان میگوید تلاش میکند جلو اعزام جوانان و نوجوانان به پاکستان را تحت نام آموزش های دینی بگیرد. مقام های افغان گفتند که در بسیاری از مدرسه های پاکستان جوانان و نوجوانان افراطیت را آموزش میبینند و حتی آنها به حملات انتحاری آماده میشوند. نجیبه آریان، سخنگوی وزارت معارف افغانستان، در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
ما من حیث وزارت معارف افغانستان مسئولیت داریم تا در داخل کشور زمینه خوب را برای آموزگارای ما چه در عرصه تعلیمات اسلامی و یا تعلیمات عمومی روشن فراهم بسازیم و در این زمینه مسلم هم هستیم، چون وظیفه وزارت معارف ارائه خدمات تعلیمی و تربیتی خوب و مناسب بر همشهریان ماست.
پیش از این امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری، روز شنبه گفته بود طالبان شمار از جوانان و نوجوانان را از خانواده های فقیر استخدام می کنند و آنها را با شستشوی مغزی به انجام حملات انتحاری آماده می سازند. به گفته آقای صالح، آموزش های افرادگرایی در پاکستان و مناطق تحت اداره طالبان صورت می گیرد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان ویدیوهای متهمان را در گذشته نشر کرده. این متهمان میگویند که در مدرسه های دینی پاکستان برایشان انجام حمله در افغانستان آموزش داده میشد. سخنگویان طالبان این را نمیپذیرند که جنگجویانشان در مدرسه های دینی پاکستان آموزش دیدند. ذبیح الله مجاهد از سخنگویان این گروه در پیام بر رادیو آزادی گفت که آنها در مناطق تحت حاکمیتشان مدرسه های دینی دارند که جوانان و نوجوانان در آن آموزش می گیرند. در برخی گزارش ها گفته شده که بیش از 500 مدرسه تنها در مناطق قبایلی پاکستان وجود دارند که حضور جوانان و نوجوانان افغان در آنها خیلی زیاد است. مولانا محمد یوسف شاه، سخنگوی جامعه دارالعلوم حقانیه در اکور خطک مربوط ایالت خیبر پشتونخوا است. او به جنگ در افغانستان جهاد خطاب میکند و میگوید شاید شما را از طالب العلمان پس از تکمیل دوره آموزشیشان برای اشتراک در جنگ به افغانستان رفته باشند، اما به باور او در جریان آموزش چنین کار صورت نگرفته. در هنگام آموزش یک تن هم از مدرسه های پاکستان به افغانستان نرفته. آنها آموزش های دینی را در مدرسه ها فرا می گیرند، اما از اینجا یک تن هم به جنگ و جهاد نرفته است. اگر طالب برای 3 روز در درس حاضر نباشد، او را از مدرسه بیرون می کنیم. این قانون مدرسه ما است.
موجیب انگار خبرنگار در پاکستان بود که اکنون در کانادا به سر می برد. او بر رادیو آزادی گفت که برای جلوگیری از افراطیت در مدرسه های پاکستان هیچ اقدام بزرگ صورت نگرفته.
گفتم میتونیم که پاکستان قصدن نمیخواد که بالا این مدارس کنترل داشته باشه. جوانای افغان که به تعداد هزارها در این مدارس پاکستان هستن، متاسفانه اما یه تولد شدن اونجا کلان شدن یا بعضی ها از افغانستان میره بر یه تربیه میشن که اصلا ضد افغانستان و ضد انسانیت.
پاکستان در سال 2019 گفته بود میخواد بیش از 30,000 مدرسه را تحت مدیریت حکومت درآورد تا آنها در نظام تعلیمی آن کشور شامل شوند. وفاق المدارس العربیه که بورد بزرگ تنظیم کننده مدرسه های پاکستان است میگوید در حال حاضر حدود 23,000 مدرسه نزد آنها ثبت هستند، اما 20,000 مدرسه دیگر هم وجود دارند که به صورت رسمی ثبت نشدند. این بورد و حکومت پاکستان هر دو نمیپذیرند که در مدرسه های آن کشور برای جوانان و نوجوانان افغان خشونت آموزش داده می شود. در کابل طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید شاگردان مدرسه های دینی در داخل این کشور بایومتریک می شوند.
بحث بایومتریک شدن دانش آموزایی که در مدارس درس می خوانند، ما اقدامات را از پیش در هماهنگی با مدارس انجام دادیم. در حال حاضر مدارس در رخصتی ها به سر می برند و پس از این که این رخصتی ها پایان پیدا کنه، ما برنامه عملی بایومتریک آغاز می کنیم و تمامی مدارس این برنامه گسترش خواهد یافت.
وزارت داخله همچنان می گوید قصد دارد 5,000 مدرسه و مرکز آموزش های دینی را به صورت رسمی ثبت کند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است. و دوستان عزیز، قبل از برنامه روزمره سرود و سخن، مطالب مهم روزنامه‌های چاپ کابل را مرور می‌کنیم.
عدم پیشرفت در مذاکرات صلح و انتقال پول نفت از میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی از موضوع‌های اصلی مورد بحث در سرمقاله‌ها و مطالب تحلیلی روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه 8 صبح در سرمقاله خود با عنوان آمادگی برای فصل تازه جنگ نوشته است که در وضعیت فعلی دولت و گروه طالبان هنوز هم بر پیش‌شرط‌های خود تاکید می‌کنند و امیدواری چندانی در این گفتگوها وجود ندارد. نویسنده نوشته است اگر وضعیت همچنین ادامه یابد، به نظر می‌رسد که جنگ بین دو طرف در بهار پیش رو وارد فصل تازه‌ای خواهد شد که قربانیان آن افراد بیگناه خواهند بود. و باور 8 صبح تنها رای جلوگیری از جنگ این است که مذاکرات صلح بر بنیاد اصول پیش برود و جامعه جهانی برای جلوگیری از جنگ فشار بیاورد. روزنامه افزوده اگر دولت و گروه طالبان همچنان گذاشته شوند، امیدواری برای پیشرفت مذاکرات وجود نخواهد داشت و جنگ جاری سبب بحران بزرگی در کشور خواهد شد. روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله خود است. عدم پیشرفت در گفتگوهای صلح، پذیرفته نشدن خواستهای افغانها و جامعه جهانی برای برقراری آتش بس از سوی طالبان و در عوض گسترش جنگ و افزایش قتلهای هدفمند بدین معنا است که طالبان میخواهند از طریق زور به حاکمیت برسند. اما نویسنده هوا تاکید کرد که طالبان باید این فکر را از سر خود دور کنند، زیرا با دودهه حمایت جامعه جهانی از افغانستان به خواست و اراده افغانها نظام سیاسی در افغانستان ساخته شده که برای اولین بار مردم به آن قناعت کردند و این نظام می تواند از ملت نمایندگی کند. نویسنده هیواد افزوده که حکومت افغانستان برای صلح قربانی های زیادی داده است، از آن جمله رهایی 5500 زندانی طالبان است که به نظر نویسنده نیروهای امنیتی افغان برای صلح در حالت دفاعی قرار گرفته و قربانی زیادی هم دادند. به نوشته هیواد زندانیان رها شده دوباره به میدان های نبرد رفتند و باعث بی‌اعتمادی در روند صلح